ساعت 18 در تهران، 4:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بحرین از کشف یک کارگاه ساخت بمب مرتبط با نیروی سپاه قدس خبر داد. آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان ارتش گفت با کوتاه آمدن در مقابله به گفته او دشمن، دشمنی ها برطرف نمی شود. و تازه ترین فهرست اسامی کشته شدگان حادثه منا حاکی از کشته شدن 465 زائر ایرانی است. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه 8 مهر ماه از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت بمب در روستایی در جنوب پایتخت این کشور خبر داد و افزود تعدادی مظنون مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این ارتباط دستگیر شدند. وزارت کشور بحرین همچنین از کشف 1.5 تن مواد منفجره پرقدرت در این کارگاه خبر داد. طارق الحسن رئیس پلیس بحرین مسئولیت ایجاد این کارگاه را متوجه جمهوری اسلامی ایران دانسته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز پنجشنبه در دیدار با مسئولان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفت دشمن به دنبال تسلیم شدن نظام اسلامی است و با کوتاه آمدن در مقابل او دشمنی ها برطرف نمی شود. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای افزود نیروهای مسلح باید با افزایش آمادگی های خود چنان اقتدار ایجاد کنند که به گفته او دشمنان حتی جرأت نکنند خیال تعرض را به ذهن خود راه دهند. او همچنین درباره رزمایش های نظامی گفت طراحی رزمایش های نظامی باید به فضای جنگ و واقعیت های میدان جنگ نزدیک باشد و برای تمام امکانات و توانایی های دشمن پیشبینی و آمادگی وجود داشته باشد. خبرگزاری فارس به نقل از سازمان حج و زیارت تازه ترین فهرست اسامی کشته شدگان در حادثه منا را منتشر کرد. بر اساس این فهرست شمار قربانیان ایرانی این حادثه 465 نفر است، در حالی که خبرگزاری های ایرنا و ایسنا شمار کشته شدگان را 464 نفر گزارش کردند. در فهرست اسامی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس نام قزنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لبنان هم دیده می شود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در نامه خطاب به وزیر حج عربستان نسبت به نحوه رسیدگی عربستان سعودی به سانحه منا و عدم صدور ویزا برای بخشی از هیئت ویژه ایران به شدت اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این نامه اعتراضی به کاردار عربستان در تهران تسلیم شد. این در حالی است که همزمان خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داده که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران بعد از دیدارش با خالد عبدالعزیز الفاله همتای سعودی خود از تلاش‌های این کشور در حادثه منا و ارائه خدمات بهداشتی و آرژانسی به آسیب دیدگان تمجید کرده است. بنابراین گزارش، وزیر بهداشت ایران گفته که این حادثه خارج از اراده عربستان سعودی بود. عربستان اما میگوید این حادثه به دلیل ازدحام جمعیت رخ داده، اما آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته که عربستان باید به دلیل این حادثه عذرخواهی کند. یک منبع در وزارت خارجه ایران اظهارات ائتلاف منطقه‌ای را مبنی بر توقیف یک لنج ایرانی حامل اسلحه تکذیب کرد. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی دیروز اعلام کرده بود که یک لنج ماهیگیری ایرانی حامل اسلحه برای شیعیان حوثی یمن را روز شنبه در دریای عمان توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منبعی که هویتش اعلام نشده در وزارت خارجه ایران این گزارش را تکذیب کرده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو. ایران خبر توقیف محموله اسلحه عازم یمن رو خبرسازی دونسته، جزئیات بیشتری در این باره داریم؟
بله فرین، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. همینطور که گفتی یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران که نامش ذکر نشده گفته خبری که عربستان اعلام کرده مبنی بر توقیف یک قایق ایرانی حامل اسلحه به عمان بی اساس، خبرسازی و دروغ و جنگ روانی هست. این منبع گفته که نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که دست به حملاتی علیه حوثی‌ها در یمن می‌زنند بعد از رسوایی فاجعه منا به یک سناریو یه نخنما دست پیدا کردن، متوسل شدن تا بتونن این فاجعه منا رو زیر سایش قرار بدن. این منبع انتقاد کرده از رفتارهای ائتلاف عربی در یمن و گفته نیروهای ائتلاف عربی بیوقفه علیه نیروهای مردمی دست به حمله میزنن و فجایع بزرگی در یمن میآفرینن. همینطور که میدونی فرین، روز گذشته منابع ائتلاف عربی، سخنگوی ائتلاف عربی آقای احمد اسری اعلام کرد که یک لنج ایرانی رو توقیف کردن در نزدیکی بندر سلاله در دریای عمان که حاوی اسلحه بوده. این بندر، این کشتی و این لنج بنابر اعلام آقای الاسیری طبق اسناد و اوراقی که وجود داره در توسط سازمان کشتیرانی ایران در بندر عباس بازرسی شده و بعد از بازرسی مسئولان ایرانی به دریا اومده.
ایلیا، خبرها حاکی از پیشروی‌های نیروهای وفادار به عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن با پشتیبانی نیروهای ائتلاف عربی در تنگه باب المندب، در این باره چه جزئیاتی هست؟
بعد از اینکه نیروهای ائتلاف عربی به همراه نیروهای وفادار به عبدربو منصور هادی تونستن پیشروی‌های قابل توجهی در استان معرب داشته باشن، به نظر میرسه تحرک اخیرشون در استان تعز مقدمه‌ای باشه برای تکمیل حلقه محاصره برگرد صنعا پایتخت یمن. طبق گزارش‌هایی که امروز توسط چند منبع خبری عربی منتشر شده، نیروهای زیادی از هواداران عبدربو منصور هادی و همچنین نیروهای ائتلاف عربی به سمت استان تعز به حرکت در اومدن و تونستن در نخستین جزیره میون و باب المندب رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن. باب المندب یکی از تنگه‌های بسیار مهمی هست که قبلا به تصرف و کنترل حوثی‌ها در اومده بود. درگیری‌ها در استان تعز همچنان ادامه داره. اگر تعز به دست نیروهای ائتلاف عربی و وفاداران به عبدربه منصور هادی بیفته، محاصره استان صنعا از جنوب و غرب به طور کامل تکمیل میشه و این میشه اجرای عملیات ائتلاف که پیشتر براش اعلام شده بود که گفته بود هدف بعدی بعد از تعز و معرب صنعا خواهد بود.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود. در وبسایت رادیو فردا هم میتونید در مورد این خبرها بیشتر بخونید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد موضوعات روز دارین یا برنامه‌های رادیو فردا، با این شماره با ما در میون بذارید: 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن و بعد ادامه گزارش از رادیو فردا رو خواهید شنید.
که میرن حاجی میشن مثلا برمیگردن، آخرش هم دست و پای اینو اون له میشن. به خدا ماها، این کشور، مردم این کشور دارن از بدبختی و فلاکت میمیرن. بیا خرج اینا کنیم، بیا خرج این جوونا کنیم که به فحشا و به نابودی کشیده شدن. به خدا نمیدونم اونایی که تو ایرانن از همه چی خبر دارن. خیلی تو فلاکتیم، همش رو سپاه میخوره، همش رو بسیج میخوره. ماها تو فلاکت زندگی میکنیم.
کشور ما مواد غذایی قیمتش بالایه. ما کارگرا، ما اونایی که ضعیفیم تو این مملکت، باید به سختی زندگی کنیم. صدای ما رو، صدامون به هیچ جا نمیرسه. ما کارگرا نمیدونیم دست چه کار کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر گزارش ها از ایران، هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس بامداد امروز پنجشنبه به دلیل سکته قلبی درگذشت. به نوشته خبرگزاری فارس، آقای نوروزی ساعت 4 بامداد امروز به بیمارستان آتیه منتقل شد اما جان سپرد. هادی نوروزی متولد 1364 در بابل بود و پیش از پیوستن به پرسپولیس بازی در تیم های داماش ایرانیان و نفت تهران را در کارنامه خود داشت. روز جهانی سالمندان در حالی از راه رسیده که همکنون در ایران 6,100,000 نفر سالمند زندگی می کنند. اما امکاناتی که برای این افراد با توجه به مشکلاتشان باید در نظر گرفت، آیا همان میزانی است که بر اساس معیارهای جهانی باید باشد؟ همکارم شاهین بشیری در گزارشی به این پرسش پاسخ می دهد.
بر اساس تصویب سازمان ملل، 9 مهر ماه برابر با 1 اکتبر به عنوان روز جهانی سالمندان در نظر گرفته شده است. سازمان ملل 25 سال پیش در 14 دسامبر سال 1990 طی نشستی عمومی ضرورت توجه به سالمندان را مورد تاکید قرار داد و یک سال بعد باز هم در نشستی عمومی اصول و معیارهایی برای افراد سالمند در سراسر جهان را تدوین و منتشر نمود. هدف این نشست‌ها که پس از آن در سال 2002 در مادرید نیز ادامه یافت، فراهم ساختن موقعیت و امکاناتی برای افراد سالمند است تا بتوانند در شرایطی امن، توأم با منزلتی که شایسته هر انسانی است، این دوره از زندگی را به سر برند. سن افراد سالمند بر اساس معیارهای سازمان ملل 60 سال به بالاست، ولی در ایران بر اساس آنچه در معیار بندی ها اعلام می شود، افراد 65 سال به بالا سالمند محسوب می شوند. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بر این اساس می نویسد در ایران 6,100,000 سالمند وجود دارد. به گفته فرید براتی، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور، همکنون امید به زندگی در زنان 77 الی 78 سال بوده و در مردان 73 الی 74 سال است. یعنی یک فرد سالمند در ایران بین 8 تا 12 سال از سالهای پایانی زندگی خود را در این دوران سپری می کند. اما سالمندان در کشوری چون ایران با مسائل و مشکلاتی مواجهند که در بسیاری از زمینه‌ها متفاوت از مشکلات سالمندی به طور عام و جهانی محسوب می شود. مهرداد درویشپور، جامعه شناس، ساکن سوئد، در بیان این مشکلات به رادیو فردا می گوید:
مسئله سن یکی از حوزه های نابرابری های اجتماعی است. به ویژه سالمندان در همه جای دنیا و در ایران به مراتب بدتر از یک موقعیت حاشیه‌ای رنج می‌برن. جوانان ممکن موقعیت حاشیه‌ای داشته باشن، اما امید به این که موقعیت خودشون رو بهبود ببخشن دارن. اما سالمندان گروهی هستن که اساساً یک گروه کم و بیش فراموش شده. به گمان من سالمندان یکی از قربانی‌ترین گروه‌های اجتماع به شمار می‌رن که هم از جانب خویشاوندان و خانوادگاه، هم از جانب دولت و رفاه اجتماعی که باید به دست بیارن که نمیارن، و هم از جانب پیرامونیان در واقع با اون احترام قدر ارزش درخور روبرو نیستن و این میتونه در مشکلات روحی اینها بسیار نقش داشته باشه، امید به زندگی رو در اینها کاهش بده. این توی جامعه ایران از چند نظر حتی شدیدتره. دولت اون امکاناتی رو که برای سالمندان مثلا در کشورهای مبتنی بر دولت رفاه نظیر سوئد، کشورهای اروپای غربی وجود داره، نداره یا خیلی کمه. فقدان مؤسسات اجتماعی که نگهداری از سالمندان رو، اونم به گونه‌ای درخور و به گونه‌ای که نیازهای اونها رو پاسخ بده، نداره یا کم هست، باعث میشه که به نوعی موقعیت سالمندان در کشوری نظیران به مراتب آسیب پذیرتر باشه و وابستگی سالمندان به ویژه به خانواده ها یا فرزندانشون یا خویشاوندانشون به مراتب بیشتر باشه. خب مراقبتی که مثلا فرض کنید فرزندان یا خویشاوندان از سالمندان میکنن، از یک نظر مثبت، از نظر عاطفی رسیدگی، اما از یک نظر میتونه حس سرباری رو در میان اون سالمندان افزایش بده. اینها از استقلال اقتصادی درخوری برخوردار نیستن.
بر اساس گزارش سازمان ملل، جمعیت سالمند جهان تا سال 2030 میلادی، یعنی 15 سال دیگر، به 1,400,000,000 نفر خواهد رسید. سازمان بهزیستی کشور پیش بینی می‌کند که در سال 1415 نرخ جمعیت سالمند حدود 12% خواهد بود و جمعیتی بیش از 12 میلیون نفر را شامل خواهد شد. اما نکته دردناک در مورد سالمندان نحوه نگاهداری از آنان است. افراد سالمند را نمیتوان در همان شرایطی نگهداری کرد که سایر افراد خانواده در آن به سر میبرند. چه بسا بی‌حرمتی ها و جرایمی که در جوامع گوناگون از جمله ایران در مورد سالمندان صورت میگیرد، تنها به دلیل آنکه این افراد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند. به همین دلیل گاه سالمندان ترجیح میدهند به تنهایی زندگی کنند. ولی سوال این است که چنانچه یک فرد سالمند از توان کافی برای تنها زیستن برخوردار نباشد، چه بلایی بر سرش می آید؟ از سوی دیگر، بر اساس نگاه غالب در جامعه ایران، برای یک فرد سالمند حتی حق ازدواج مجدد یا طلاق را قائل نیستند. به گفته یه فرید براتی، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، 23% زنان سالمند در ایران تنها زندگی می‌کنند و زنان بیشتر از مردان به سراهای سالمندی سپرده می‌شوند.
گزارشی بود از شاهین بشیری در مورد روز جهانی سالمندان. شما هم اگر خودتون جزو سالمندان هستید یا در خانه سالمندی دارید، تجربه‌ای در این باره دارید، نظری دارید در مورد امکاناتی که در ایران برای سالمندان در نظر گرفته میشه، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.